أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عرض میکنم خدمت دانشپژوهان و طلاب محترم. در تفسیر سوره صافی، سوره اسراء، رسیدیم به آیه 14. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اقرأ کتابك کفا بنفسك اليوم عليك حسیبا. بحث در مسئله قیامت است. این که نامه عمل انسان رو به دستش میدن، میگن که این رو بخوان و خودت در مورد خودت قضاوت کن و خودت در مورد خودت حسابگری کن. اقرأ کتابک، بخوان کتابت را، یعنی نامه عملت را. منظور از کتاب همان نامه عمله، چون اگر خاطرتون باشه در آیه بالا فرمود و نخرج له یوم القیامت کتابا، اینجوری معنا کرد، یعنی هیه صحیفت و عمله، هیه صحیفت و عمله. اون کتاب منظور صحیفه عمله، نامه عمله. پس اینجا هم همون معنا رو داره. اقرأ کتابک یعنی صحیفه عملت را، نامه عملت را. علی ارادت القول، علی ارادت القول شاید به این معنا باشه که به او گفته می شود. این اقرأ کتابک یعنی چه؟ یعنی گفته می شود اقرأ کتابک. کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا، خودت حسابگر خودت باشی همین کفایت میکنه. کفا به نفسک، همین برای تو کافی است که خودت امروز در مورد خودت حسابگری کنی، قضاوت کنی. حسیبا در این جمله تمیز است، به لحاظ جایگاه ادبیاتی حسیبا تمیزه. فی المجمع، منظور از مجمع عرض کردیم، منظور مجمع البیان، تفسیر شریف مجمع البیان مرحوم تبرسی یا تبرسی. فی المجمع والعیاشی، یعنی در تفسیر شریف عیاشی هم این گونه آمده است، عن صادق علیه السلام، از امام صادق علیه السلام. فی هذه الآیه، در مورد این آیه، در تفسیر این آیه، منظور اینه فی هذه الآیه یعنی در تفسیر این آیه، در مورد این آیه، از امام صادق علیه السلام این گونه نقل شده است. قال، امام صادق فرمود، یذکر بالعبد. اگر در این متنی که در اختیار شما هست از تفسیر شریف صافی ملاحظه بفرمایید، ایشون فرمودن یذکر العبد، و حال آن که در روایت و در تفسیر عیاشی و همچنین در مجمع این روایت به این شکل نقل شده است، یذکر بالعبد، به نظر میاد این یه بایی جا افتاده از ابتدای این واژه عبد. یذکر بالعبد جمیع ما عمله و ما کتب علیه. یذکر بالعبد یعنی یاداوری میشه به عبد، به یادش میارن. یذکر بالعبد یاداوری میشود، به یاد میآورند که چی؟ جمیع ما عمل، تمام آن چرا که انجام داده است به یادش میاد. و ما کتب علیه، و آن چه که برای او نوشته شده است. حتی که انه فعله تلک الساعه، به گونه ای که انه همین الان اینها را انجام داده است. یعنی آنقدر خوب به یاد میاره این کارهایی که انجام داده که انه خلاصه همین الان اینا را انجام داده. فلذالک قالو، و به خاطر همین میگه چی؟ یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. یا ویلتنا، ای وای بر من، یا وای بر ما، چیه این کتاب؟ چه شده است؟ چه اتفاقی افتاده؟ همه چیز در آن نوشته شده است، فروگذار نکرده است هیچ بزرگ و کوچکی را مگر اینکه اونها رو نوشته است و آنها رو محاسبه کرده و حساب کرده و احصا کرده. من اهتدا، آیه 15، من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها ولا تزر وازرة وزر اخرى. اگر کسی هدایت بشود برای خودش هدایت شده است، اگر گمراه بشود این گمراهی به ضرر خود اوست و هیچ کس بار و گناه سنگین دیگری را به دوش نمی گیرد. ولا تحملو معنا می کند آیه را، تفسیر می کند آیه را، ولا تحملو نفسون حاملتون وزرن وزرت نفسون اخرى. ولا تحملو، به دوش نمی گیرد، متحمل نمی شود، حمل نمی کند نفسی، نفس حمل کننده، وزرن باری را که وزرت نفسون اخرى، کس دیگه‌ای به دوش گرفته اون بار رو. کسی بار کسی را به دوش نمی گیرد. وزر به معنای بار سنگینه که بعد شهرت پیدا کرده برای گناه، به گناه هم وزر میگن، منتها ریشه آن همون به معنای باره، بار سنگینه. کسی بار دیگری را به عهده نمیگیرد، هیچ کس حمل نمی کند بار دیگری را، یا هیچ کس به دوش نمیگیرد گناهی را که دیگری مرتکب شده است. بل انما تحمل وزرها، بلکه هر نفسی خودش بار خودش رو به دوش میگیرد. بل انما تحمل وزرها، بلکه هر نفسی وزر و بار خودش رو به دوش خودش میگیره. و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، و ما عذاب کننده نیستیم تا اینکه رسول مبعوث کنیم، پیامبر مبعوث کنیم. یعنی باید پیامبر بیاد وظایف بندگان رو بهشون بگه، بعد حالا وظایف بندگان که بهشون گفته شد اگر انجام ندادن در مقابل اون عقاب میشن. پس تا زمانی که پیامبر نیاید، رسول نیاید، عذابی و عقابی هم وجود نخواهد داشت. خداوند عادل است، باید اول بیان بیاد، بعد که بیان آمد تبیین شد برای مردم، بعد اگر عمل نکردن عذاب می شوند، عقاب می شوند. خب معنا می کنه یبین الحجج، منظور از این چیه؟ ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، رسول بیاد که چه کار کنه؟ تا تا حجتها رو تبیین کنه و یمهد الشرایع، شریعت رو زمینش رو فراهم کنه و آماده کنه و به دیگران بگه برسونه. خب وقتی این اتفاق افتاد فیلزمهم الحجه، اینجا دیگه حجت تمامه و الزام و اجبار به عهده بندگان میاد، اینجا دیگه حجت تمام میشه، اونها رو ملزم میکند نسبت به چی؟ به حجت، حجت بر اونها تمام میشه. فالکافی، در کتاب شریف کافی، عن الصادق علیه السلام، عن الصادق علیه السلام، و از امام صادق علیه السلام در کتاب شریف کافی این روایت نقل شده است: انه سئل هل جعل فی الناس اداتا ینالون بها به المعرفه، از امام صادق سوال شد آیا خداوند قرار داده است در میان مردم وسائلی را، اداتن یعنی وسائلی را، وسیله ای رو، چیزی رو که ینالون به هل معرفه، به وسیله اون به معرفت برسن مردم، آیا خداوند قرار داده همچه چیزی رو؟ قال لا، حضرت فرمود نه. من فرمود نه به این معنی که خداوند پیغمبر نفرستاده از ها، یعنی اگر پیامبر نیاید وسیله دیگری نیست، چیز دیگری نیست در بین مردم تا مردم به معرفت خداوند برسن، باید پیغمبر بیاد تا مردم به معرفت برسن، وسیله دیگری نیست، باید پیغمبر بیاد. قیل، خب از امام سوال شد فهل کلف المعرفه، حالا که وسیله این نیست آیا مردم مکلف شده اند به معرفت؟ قال لا، حضرت فرمود نه، علی الله البیان، خداوند بر عهده خداوند است بیان، یعنی تا بیان نیاد مردم وظیفه ای برای شناخت و معرفت ندارند، چیزی نیست که به مردم بگوید شما باید بشناسید و معرفت داشته باشید، پس باید اول تبیین بیاد، بیان بیاد، بیان هم توسط کی میاد؟ توسط رسول میاد. بعد حضرت استناد کردن به این آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها، اگر چیزی آمد به همون اندازه خداوند تکلیف به عهده فرد میاره، مکلف نکرده از خداوند هیچ نفسی را، کسی را، چیزی را مگر به اندازه آنچه که براش آمده. و اذا اردنا ان نهلک قریتن، آیه 16، و اذا اردنا ان نهلک قریتن، و هنگامی که، وقتی که اراده کردیم ما، خواستیم ما، ان نهلک قریتن، این که هلاک کنیم قریه ای را، شهری را، آبادی را، مردمی را، قریه به معنای شهر و آبادی، و اذا ان اردنا ان نهلک قریتن، در واقع این قریتن یعنی مردم اون قریه رو ها، وقتی خواستیم ما مردم یک جایی را، یک مکانی را، شهری را، آبادی را هلاکشون کنیم، یعنی چه؟ یعنی اذا تعلقت ارادتنا به اهلاک قومن. چرا گفته اهلاک قومن؟ چون این ان مصدریه است، اذا اردنا ان نهلک قریتن یعنی اذا اردنا اهلاک قریتن، در واقع این ان مصدریه است، لذا اردنا ان نهلکه اون رو تأویل به مصدر میبره، این گونه میشه که این معنا میکنه به اهلاک قومن. وقتی که اراده ما تعلق گرفت به هلاک کردن قومی، گروهی، شهری، عده‌ای، به چه وسیله‌ای؟ به دنو و وقته المقدر، به اینکه وقت اون، وقت مقدر اون اهلاک و عذاب برسد، نزدیک بشود، به دنو، به نزدیک شدن وقت اون اهلاک، وقتی که چی شده؟ مقدر شده، مشخص شده پیش خداوند. امرنا، امر میکنیم، که حالا تو امرنا عرض میکنیم چند تا معناست که حالا هر جوری معنا کنیم طبیعتا تفسیر آیه رو باید بر اساس اون بیاریم و این نکته مهمه و دقت بفرمایید. امرنا مترفیها، امر میکنیم مترفین آن قریه را. وقتی بخوایم یک قریه ای رو اهلاکش کنیم، نابودش کنیم، از بینش ببریم، امر میکنیم مترفین آن قریه را. مترف به معنای متنعمین، ببینید خودش هم اینجوری معنی، متنعمی ها یعنی انسانهایی که ثروت در اختیار دارن، جایگاهی در اختیار دارن، نعمتی در اختیارشون هست، متنعمن، اهل خلاصه مال و ثروت و جا و مکان و اینا هستن، در اختیارشون اموال زیادی است، به وسیله همین هم مشغول خوشگذرانی و سرخوشی زیاد هستن. اینها رو امرشون میکنیم، ففسقوا فیها، اینها عصیان میکنند و فسق و فجور راه میندازن در چی؟ در اون قریه. به این وسیله هلاکشون میکنیم. خب این امرنا، امرنا اینجوری معنا شده است، چون امرنا باید روشن بشه برامون به چه معناست. یا به معنای امر تشریعی یا تکوینیه، که حالا قطعا امر تکوینی نیست، چون امر تکوینی تخلف ناپذیره. امر تشریعی یعنی امر میکنیم، یعنی وسائل کار رو برای اونها فراهم میکنیم. امرنا مترفیها یعنی وسائل خوشگذرانی، وسائل تنعم رو برای اونها در جامعه زیاد میکنیم و این باعث میشه اینها از یاد خدا غافل بشن. خداوند که امر به بدی نمیکنه. چون ببینید امرنا مترفیها ففسقو، امر به فسق تعلق نگرفته تا بگیم خداوند امر به فسق و فجور کرده است. خداوند امر به فسق و فجور نکرده، زمینه را آنگونه در جامعه فراهم کرده که اینها گرفتار ایجاد فسق بر اثر تنعم و لذت‌های دنیا میشن. ففسقوا فیها، بر اثر وجود نعمت‌های زیاد، لذائذ زیاد در اختیار اونها، ایجاد فسق میکنن در اون قریه و در اون جامعه. خب این بعدن این چند خطی که در ادامه میخوانیم در واقع ایشون امرنا رو داره معنا میکنه، که این امرنا چند وجه میتونیم براش لحاظ کنیم. یک، القمیو، یعنی تفسیر قمی این گونه آورده است، قمی اینجوری گفته است، امرنا مترفیها یعنی کسرنا جبابرتها. کسره به معنای تسلیط و تسلطه، یعنی ما جبابره را، جباران را بر اونها مسلط میکنیم. پس امرنا مترفیها یعنی ما مسلط میکنیم بر اون مردم مترفینشان را، جبارین را. پس کسره در لغت به معنای تسلیط و تسلط و امارت و حکومت هم آمده. والعیاشیو عن الباقر علیه السلام امرنا مشددتن میموهو، یعنی امام باقر علیه السلام ار این روایتی که عیاشی نقل کرده، حضرت با تشدید میخوندن این امرنا رو، میخوندن امرنا مترفیها، امرنا مترفیها یعنی کسرنا. کسرنا عرض کردیم امرنا یعنی ما بر اونها مسلطشون میکنیم، سلطه و تسلط میدیم بر مردم، یعنی مترفین خوشگذرانها تسلط پیدا میکنن بر مردم، بر مردم اون قریه. و قال لا قرأتها مخففه، یعنی این رو مخففه نمیخوانیم. یا و قال لا قرأتها مخففه، یعنی مشدد نخوانیم، مخفف. پس یا امرنا بخوانیم یا امرنا. اگر امرنا بخوانیم به معنای امره، اگر امرنا بخوانیم به معنای تسلط و برتری جویی و حکومت. و عنه علیه السلام امرنا مترفیها، یعنی امرنا اکابرها. در یک روایت دیگری از امام باقر علیه السلام حضرت این گونه معنا کرده اند، امرنا مترفیها یعنی امرنا اکابرها، بزرگانشان را، بزرگانشون را امر میکنیم که این گونه بکنن، این گونه انجام بدن. و فی المجمع عنه علیه السلام در کتاب تفسیر مجمع البیان از امام باقر علیه السلام این گونه نقل کرده، انه قرأ امرنا به تشدید المیم، همون جوری که در کتاب تفسیر صافی آمده است، در مجمع البیان هم همین گونه که امام باقر علیه السلام این با این آیه رو این گونه قرائت می‌فرمودن، امرنا. و عن علی علیه السلام، از امیرالمؤمنین علی علیه السلام این گونه نقل شده است، انه قرأ آمرنا، حضرت به صورت ممدود میخواندن، امرنا نمیخواندن، آمرنا، طبق حالا این نقلی که آمده است. آمرنا اگر بخوانیم به چه معناست؟ علا وزن آمرنا، یقالو میخواد معنا کنه، بگه اگر آمرنا بخونیم به چه معناییست؟ یقالو امرت الشی و آمرته، فامر اذا کسرته، کسرته یا کسرته، وقتی طلب زیادی، یعنی بخوای یه چیزی رو زیاد بگی، من امرش کردم، امر کردم چی؟ زیاد بشن. آمره به معنای زیاد شدن، آمرتوهو فامره، میخواستم زیادشون کنم، زیادم شدن. آمرتوهو یعنی کسرتوهو. و فی الحدیث، این حدیث رو دقت بفرمایید، و فی الحدیث خیر المال سکه معبوره و مهره معموره. شاهد این روایت رو که نقل کرده شاهد مثال کجاست؟ واژه مأمور است ها. کار به مابقیش نداریم، ولی معنا میکنیم، میخواد در واقع از مأموره استفاده کنه، بگه ببینید در زبان عرب وقتی میخوان یه چیزی رو زیادیش رو بگن از مأموره، مأموره آمر است. یعنی گاهی وقتا از امر است، گاهی وقتا از ایماره. ظاهرن این واژه از ریشه ایماره، به معنای زیادی، نه به معنای امر. روایت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمودن خیر و مال المرء، بهترین مال یک انسان چیه؟ سکتون مأبوره و مهرتون مأموره. خب حالا این رو معنا کنیم. سکه به معنای نخله، مأبوره عبره به معنای لقاح و گردفشانیه. بهترین مال یک انسان نخلی است که گردفشانی شده، یعنی نخلی که ثمر میده ها، نخل ثمرده. بهترین مال برای انسان یک نخلی است که ثمر بدهد. و مهرتون مأموره، مهره به معنای اسب، کره اسب. کره اسب رو میگن مأبوره، کره اسبی که تازه خودش میخواد چی؟ بزرگ بشه و کم کم خودش فرزندآوری کنه و نتیجه بده و کسرت پیدا بکنه. پس این مأموره به معنای کثیر النتاجه، یعنی یک اسبی که به حساب فرزندآوری زیاد داشته باشه. بهترین مال یک انسان نخل ثمرده و اسب کثیر النتاج. پس مهره به معنای اسب، کره اسب رو میگن مهره مأموره، یعنی کثیر النتاج. پس اینجوری معنا کرد. و فی الحدیث خیر المال سکه مأبوره و مهرتون مأموره. شاهد مثالش در واژه مأمور است ها. ببینید این روایت رو نقل کرد، میخواد مأموره رو بگه، میخواد بگه امیرالمؤمنین علی علیه السلام اگر آمرنا میخونده، این آمرنا ریشش کجاست؟ میگه ببینید در زبان عرب واژه مأموره به کار میره، مأموره یعنی کثیر النتاج، یعنی زیاد. پس این وقتی حضرت میخونه آمرنا یعنی کسرنا، یعنی مطرفینشون رو زیاد میکنیم، مطرف در بین اونها زیاد میشود. مهرتون مأموره ای کثیرتون نتاج. کثیرتون نتاج معنای چیه؟ معنای مأمورس ها. و سکه النخل و المهرتو الفرسو، منظور از مهره اسبه. و قیل تخصیص المطرفین، گفته شده است چرا خداوند از مطرفین استفاده کرد؟ امرنا مطرفی ها، چرا مطرفین رو تخصیص زد و به صورت خاص مطرفین رو آورد؟ دیگران یعنی این کار رو نمی کنن؟ میگه و قیل تخصیص المطرفین، این که به صورت خاص از واژه مطرفین استفاده کرد، لان غیرهم یتبعهم، به خاطر اینکه دیگران پیرو اینها هستند، اینا سردسته ها و سرکرده های این جریان هستند. ولی انهم اسرع الی الحماقه، و به خاطر اینکه اینها خیلی سریعترن نسبت به دیگران به سمت حماقت، به حماقت اینا خیلی سریعترن. و اقدر علی الفجور، توانمندی بیشتری هم بر انجام گناه و فجور دارند. فحق علیها القول، پس بر اونها محقق می شود، حق حتما اتفاق می افته در مورد اونها. قول، قول یعنی چی؟ یعنی کلمت العذاب، یعنی کلم عذاب قطعا در مورد اونها اتفاق خواهد افتاد. فدمرناها تدمیرا، دمره یعنی اهلکه، هلاک می کنیم اونها را. تدمیرا هم که مفعول مطلقشه دیگه، دمرناها تدمیرا، اونها رو هلاک می کنیم. خب پس در این بخشی که در این درسی که خدمتتون بودیم در این جلسه، مهم اون بحثی بود که در واژه امرنا بود که آیا امره بخوانیم، اگر امره هم بخوانیم به چه معنا، یا امره بخوانیم یا آمرنا بخوانیم، و این نقل هایی که در اینجا انجام داد. منتها آنچه که الان برای ما ملاکه، این رو توجه بفرمایید، آنچه برای ما ملاکه این قرائت مشهوره، یعنی ما الان نمیتونیم بیایم بگیم چون روایت داریم از امیرالمؤمنین و یا چون روایت داریم از امام باقر علیه السلام پس امرنا بخوانیم ما هم یا آمرنا بخوانیم، نه، ما همون امرنا میخوانیم بر اساس قرائت مشهور و بر اساس همین هم تفسیر انجام میدیم. منتها چون ایشون این تفاوت قرائت ها رو، اختلاف قرائت ها رو آورد، اینها رو هم ما توضیح دادیم که باید به این هم توجه داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.